بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. ثم قبضه الله الیه قبض رأفت و اختیار و رغبت و ایثار، فمحمد من تعب هذه الدار في راحة قد خف بالملائكة الأبرار، ورضوان الرب الغفار، ومجامرة الملك الجبار. صلى الله على أبي نبيه وأمينه وخيرته من الخلق وصفيه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. دنباله بخش اول از خطبه شریفه حضرت زهرا سلام الله علیها است که بعد از شهادت به رسالت پدر بزرگوارشون و نقشی که در هدایت مردم بر عهده داشتند و این کار را به خوبی انجام دادند، می فرماید ثم قبضه الله الیه قبض رأفت و اختیار. بعد از اتمام این وظیفه، خدای متعال او را قبض روح کرد با مهربانی و با انتخاب شایسته. تعبیر بعدیش در نسخه های مختلف تفاوت می کنه. این نسخه که شاید بیشتر نسخه ها اینجور باشه داره و رغبتن و ایثار، خدا روح او را گرفت با مهربانی و با انتخاب شایسته. این کار خدا بود، رأفت و اختیار الهی بود. اما رغبت و ایثار یعنی چی؟ بعضی از کسانی که در صدد شرح و توضیح این بخش بودند گفتند این رغبت و ایثار از طرف پیغمبر است، یعنی خدا با مهربانی ایشون را قبض روح کرد و ایشون با رغبت و با ایثار، یعنی صرف نظر کردن از زندگی دنیا، زندگی اندالله را ترجیح دادن بر زندگی دنیا. یعنی از هیچ طرف نارضایتی نبود، هم خدا میخواست که ایشون را از این عالم ببرد و خلاص کنه از گرفتاری های این عالم، و هم خود ایشون در این بازگشت به سوی خدا رغبت داشتند و این را انتخاب کرد. البته نسخه دیگری هست که و رغبتا به محمد اللهم صل علی محمد. انهاده الدار، یعنی خدای متعال پیغمبر اکرم را منصرف کرد از زندگی این دنیا، که باز رغبتاً هم فعل خداست، منتها چون با ان متعدی شده در اسم این نسخه، یعنی خدا رغبت پیغمبر را منصرف کرد از دنیا، رغبتش را به آخرت قرار داد. رغب انه یعنی اعرضه. این رغبت هم با با متعدی شده، رغب به محمد یعنی رغبه او. عن هذه الدار یعنی او را مایل به انصراف و اعراض از دنیا کرد. اونم یه نسخه دیگری است. البته باز یه تفاوت‌های جزئی دیگری هم در بقیه این عبارت‌ها هست. بعد اضافه می‌فرماید که پس پدرم از رنج این دنیا راحت شد، در حالی که فرشتگان برتر خدا او را احاطه کرده بودند و مشمول رضوان پروردگار غفار شد و به مجاورت و همسایگی خدای متعال نائل گردید. بعدش هم صلوات از صلی الله علی ابی نبیه و امینه و خیرته من الخلق و صفیه و السلام علیه و رحمت الله و برکاته. در این عبارات چند تا نکته استفاده میشه. اولا پیغمبر اکرم خودشون علاقه داشتن به این که از این دنیا سیر کنند الالله و به لقای الهی نائل میشن. این چیزی نبود که تحمیل شده باشه برشون، نگران باشند از این که از این دنیا میرند. خب این تا یه حدودی برای همه قابل فهم است، ولی نکته مهمتری که داره این است که ایشون میفرماید پیغمبر از رنج دنیا خلاص شد در حالی که فرشتگان الهی او را احاطه کرده بودند. کی میتونه این حرف رو بزنه که وقتی روح پیغمبر قبض شد و از این عالم رفت، فرشتگان او را احاطه کرده بودند و او را به نزد خدای متعال بردند در مقامی که از اون بالاتر نیست؟ کسی میتونه این را بگه که علمی فراتر از علوم افراد عادی داشته باشه؟ به طور عادی معناش این است که من میدانم، بلکه دیدم، میدیدم که فرشتگان او را احاطه کردند. از همین جا باز یک اشاره است به این که شناخت‌های ما، معلومات ما از سنخ معلومات شما نیست. ما وقتی پیغمبر از دنیا رفت میدانیم که این با رغبت و میل خودش بود و حتی میدانیم که فرشتگان او را احاطه کرده بودند و روح او را به طرف عرش الهی و مقام قرب پروردگار بالا بردند. ولی اصل این که آیا انسان باید مردن را و انتقال از این عالم را دوست بداریم و از زندگی دنیا در نتیجه باید ناراحت باشی، دائما خواهان مرگ باشی، یا برعکس باید انسان طالب زندگی دنیا باشه، لااقل به این عنوان که یک نعمتی است از خدا، از این نعمت میشه استفاده کرد طبعا نسبت به مرگ باید کراهت داشته باشید. و یا اشخاص فرق میکنن، اگه فرق میکنن دلیلش چیه؟ ما در کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مواردی برمیخوریم که دلالت داره بر این که اونها خیلی علاقه داشتن به لقای الهی، که لازمش رفتن از این عالم هست، اون مرتبه ای از لقا. و حتی گاهی دعا میکردن برای اینکه زودتر به این مقصد نائل بشه. از یه طرف هم گاهی در دعاها و اینا میبینیم دعا میکردن برای طول عمر. جمع اینا در ابتدا در نظر سطحی و ابتدایی خود مشکل میاد، که بالاخره اینا دلشون میخواست از این عالم برند، پس دعا برای طول عمر چیه؟ و علاوه چرا بالاخره در این عالم عبادت میکردن بر ثوابشون افزوده میشد، چرا میخواستن برند؟ وقتی تعبیراتی از این قبیل که از زهرا سلام الله علیها دعا کردن که خدایا من زودتر از دنیا برم، یا امیر المؤمنین سلام الله علیه دعا کردن که خدایا من را از این مردم بگیر، یا در موردی از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده عجل وفاتی سریعا، شاید افرادی امثال بنده که معرفتمون ضعیف هست خیال کنیم اونقدر اینا در تنگنا واقع شده بودن و فشار ناراحتی ها و غصه ها و بلاها و رنج ها که راضی شدن به مرگ خودشون، نفرین کردن به خودشون مثلا. این تصور خامی است. در قرآن داریم که اولیاء خدا تمنی مرگ می کنند، و حتی کسانی که به دروغ خودشون را اولیای خدا می نامیدند، خدای متعال برای اثبات این که اینا دروغ میگند میفرماد فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید که شما از اولیای خدا هستید تمنی مرگ کنید. اگر راست میگید معلوم میشه از اولیاء الله بودن ملازم است با تمنی مرگ. پس درخواست مرگ برای این نیست که از رنج و بلا و اینها نجات پیدا کنن، مخصوصا اگر ما یه مقداری به مقامات اولیای خدا به خصوص حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بیشتر آشنا باشیم. من اشاره میکنم به حدیثی که شاید یادم نیست یه بار دیگه هم در اینجا خوندم یا نم، احتمالا خونده باشم، حدیث معروفی است، سندهای متعدد و از سندش هم از لحاظ فنی هم صحیح و معتبری، که لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمع الذی یسمع به، یا حتی احبه فعدا و احببته کنت سمع الذی اصحابه و بصره الذی یبصر. توصیف میکنه دوستان خدا را به اینکه اینها اونقدر در راه تقرب به خدا تلاش میکنند تا محبوب خدا میشه، خدا اونها را دوست میداره، وقتی محبوب خدا شدن به حسب تعبیری که در این روایت اومده و نقل‌های متعدد داره که آدم مطمئن میشه که این تعبیر صادر هست. حتی کنت سمعه الذی یسمع بی و بصره الذی یبصر بی، تا من میشم چشم و گوشش. این چشم و گوش او شدن حتی دست و پا هم داره، و یده الذی یبطش بها، توی یه روایتی هم رجلهو هم داره. این یعنی چی؟ بنده وقتی زیاد اطاعت خدا میکنه و تسلیم محض میشه، دیگه از خودش اراده ای نداره، در هر لحظه ای فکر میکنه خدا چی میخواد انجام بده، فکر نمیکنه من چی دلم میخواد. وقتی اینطوری شد، وقت خدا میشه چشم و گوشش. حالا این معنیش چیه؟ خیلی بزرگان مطالبی فرمودن در توضیح و تفسیرش، و شاید ما هم عقلمون درست نرسه که این معنیش یعنی چی، اما به هر حال یعنی خدا یک عنایت خاصی به تدبیر او خواهد داشت، من جای چشم و گوشش کار میکنم براش، یعنی همه کارشو من متصدی میشم. دستی که تکان میدی با اون اقدام میکنه، پایی که باش راه میره، زبانی که باش حرف میزنه، منم اون زبانی که با او حرف میزنه. خب اگر این حدیث لا یزال المؤمن یا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، یک مؤمن وقتی در مقام تقرب برمیاد و کاملا مطیع خدا میشه و همیشه دلش میخواد ببینه خدا چی میخواد تا اونو انجام بده، به این مقامی میرسد که خدا چشم و گوش او میشه و زبان و دست و پای او میشه. آیا مصداقی بالاتر از ائمه اطهار هم میتونه داشته باشه این حدیث؟ ما که معتقدیم مقامات اونها از انبیاء مرسلین هم بالاتره، پس قطعا اونا مصداق اتم این معنا هستند. حالا به اندازه که فهم ما میرس، یعنی چیزی را برای خودشون اونا نمیخوان، هر چی بخوان چون خدا میخواد او را میخوان، نه چون دلشون میخواد. اون وقت زمینه بکنید به این مطالب، مضمون این گونه روایات، یه دسته دیگه از روایاتی که میفرماید دلهای ما ظرف مشیت خداست، قلوبنا اوعیت و مشیت الله، یعنی خواست خدا در ظرف دل ما تحقق پیدا میکنه. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم تو دلمون میبینیم چی میخوایم، یعنی خدا میخواد. دل ما ظرفیست برای خواست خدا، کسی که از خودش چی نمیخواد، برای خودش چیزی نمیخواد، فقط میخواد بنده باش. یه مرتبه حدیث تو این رباعی بابا طاهر هست، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. چی میخوای؟ هرچی او میخوای، من خودم این چی نمیم. خب یه همچه کسایی خدا دل اونها را ظرف مشیت خودش قرار میده، یعنی هرچی خدا میخواد در دل اینها متبرور میشه، شکل میده. اون وقت اونها میتونن مطمئن بشن با الهام الهی که اینی که در دلشون پیدا شده الان چی میخوان، این همون خواست خدا هست، چون برای خودش که چیزی نمیخواست، دلش هم رو تسلیم خدا کرد، گفت خدایا چی تو میخوای بذار تو این دل. وقتی دید خواستی در دلش پیدا میشه، میفهمه که این خواست خدا هست. البته اینا بیان ماست میگیم، ولی فهموندن خدا خیلی روشنتر از اینه که احتیاج به استدلال داشته. خب این اگر حیات بخواد معنیش اینه که خدا خواست. اگه مرگ خواست معنیش اینه که خدا خواست. و خودش برای خودش چیزی نمیخواد. حالا این مطلب رو داشته باشید. اصولا انسان بالفطره باید طالب حیات باشه یا طالب مرگ. هیچ شکی نیست که انسان وجود خودش رو دوست داره و کمالات خودش رو میخواد همیشه. هیچ وقت به نقص خودش، به فناء خودش راضی نیست. منتها بعضی انسانها وجود خودشون و حیات خودشون را همین زندگی دنیا میدونه. اگر بگن مرگ یعنی نیست میشن دیگه، هیچ، تموم شد دیگه، لذتی، کمالی، سعادتی، چون معتقد نیست بعد از این خبری. خیال میکنه آدمیزاد مثل یک گیاهی که میروی روی زمین و بعد از مدتی هم خشک میشه و بعدم زیر پا له میشه و تموم میشه. خیال میکنه آدمیزاد هم همینه، دوران جنینی را میگذرونه و متولد و جوانی و پیری و بعد هم چی خاکش میکنن، خاک میشه، تموم میشه. یه همچو بینشی هیچ وقت آدم آرزوی مرگ نمی کنه. دلش بخواد هرچی بیشتر زنده بمونه، بیشتر استفاده کنه. یود احدهم لو یعمر الف سنه، دلشون میخواد 1000 سال زندگی کنن. علت ظاهر 1000 سال به عنوان مثاله. اگه 1000 سال زندگی کردن بعدش میگن چی میخوای؟ میگه دلم میخواد 1000 سال دیگه زندگی کنم. اگه بشه. اون دلش میخواد، آرزوش داره. چون غیر از این حیاتی معتقد نیست. یه همچه انسانی اصلا علاقه به مرگ داشتن براش معنی نداره. بله گاهی یه فشارهایی در زندگی بهش وارد میشه، سختیهایی میبینه، اون وقت این توهم براش پیدا میشه که اگه بمیره دیگه از این خستگیها راحت میشه، اون وقت پای اقدام به خودکشی هم میکنه برای اینکه از این رنج خلاص بشه. خیال میکنه وقتی مرد دیگه رنجش تمام میشه. خب این فکر غلطی است و اون در جای خودش، ولی حتی در یه همچه حالی هم باز او راحتی خودش رو میخواد، میخواد از چنگال این دردها، بیماریها، ناراحتیها، شکنجه ها خلاص بشه. چیزی رو که میخواد باز راحتی خودش رو میخواد، ولی خیال میکنه که این راحتیش در مرگشه. نمیدونه که چه بساطی از اینجا رفت، تازه حالا اوله حساب کتاباشی که باید در طول این مدتی که زندگی کرده چه جنایاتی مرتکب شده و باید اونجا پاسخگو باشه. به هر حال بر اساس بینش مادی دوست داشتن مرگ هیچ وجه معقولی نداره. اما اگر کسی معتقد شد به این که بعد از این عالم هم عالمی است، نه تنها اون عالم هم جزء زندگی حساب میشه بلکه زندگی واقعی اون است، این زندگی دنیا نسبت به زندگی آخرت مثل مرگ تدریجی است. و ان الدار الاخرته لا هی الحیوان، حیات حقیقی اونجاست. اگه معتقد شد و معتقد شد که در اون عالم چه نعمت هایی است که یکی از اون نعمت ها در این عالم اونچنان که در اون عالم هست با اون شدت و کمالی که داره اصلا امکان تحقق نداره اینجا. در بعضی روایات هست که اگر بعضی از نوشیدنی هایی که در بهشت هست اونقدر معطر و خوشمزه هست که یک قطره ازش بیفته در دنیا، کل دنیا معطر میشه. یه قطرهش بیفت. اگر اینجور شد گفتی همچه عالمی هست و آدم ظن این داشته باشه که اونجا برای او این چیزا میسر است. خب چنین کسی زندگی دنیا رو بیشتر دوست باید بداره یا اونجا رو؟ همونطور که در دنیا اگر بدونه از این شهر که بده در یک شهر دیگری خانه منظمی راحتی داره، هوا آب و هوای بهتری داره، میوه های بهتری هست، راحتی بیشتری داره، اون طبعا دوست داره بره اونجا دیگه. اگر آدم معتقد شد که بعد از این عالم یا عالمی است که لذتهاش نعمتهاش خیلی بیشتر از اینجا هست، قابل مقایسه نیست، خب اقتضای چنین شناختی و چنین اعتقادی اینه که اونجا رو دوستش بود. مخصوصا اگر از مسئله رابطه محبت با خدای دنیا بویی برده باشه، خدا رو دوست بداره و بدونه که در اون عالم میتونه از جلوه های الهی استفاده کنه، چیزایی که در این عالم براش فراهم نمیشه و هر کسی دیدار محبوب براش خیلی ارزنده است. حتی نزدیک شدن به شهر او، به خانه او براش خیلی ارزش داره. علاوه بر نعمت‌های آخرت اگه بویی از محبت خدا هم برده باشه که دیگه باید مشتاق بشه به رسیدن به اون عالم. پس برای مؤمنین مخصوصا اگر بهره از ولایت و محبت الهی داشته باشند، اگر شما از اولیای خدا هستید فتمنوا الموت، این رابطه طبیعی است. اگر شما رفیق خدا هستید، خدا رو دوست دارید، خب باید ملاقات خدا رو دوست بدارید دیگه. نمیشه آدم علاقه به کسی داشته باشه اما نخواد ببیندش، نخواد نزدیکش بشه، و این دروغه. خب پس قاعدتا باید انسان اون که معتقد هست به عالم آخرت و وجود نعمت‌های آخری و مخصوصا اگر از محبت الهی بهره‌ای داشته باشه، باید مرگ را دوست بداری، زودتر برم به مقصد برسن، به محبوبم برسن. اما ما وقتی در دل خودمون نگاه میکنیم میبینیم اینجور نیستیم. ما هم مسلمانیم و معتقد به وحدانیت خدا، صفات خدا، رسالت همه انبیا، همه را دوست داریم، ائمه معصومین را به امامتشون معتقدیم، دوستشون داریم، اما دلمون نمیاد از این عالم بریم. این چجور میشه؟ حتی گاهی میشه اصلا اسم مرگ بردن برامون ناراحت میشه. چرا سمه این که بگیم علاقه داریم، میخوام بمیریم، این میخوام بمیریم، این یه نوع آنورمالی غیر طبیعی تلقی میشه. بی کسی بگه میخوام بمیرم، میگه از حالت عادی خارج شده، فکرش درست کار نمیکنه، روانی شده. میخوام بمیرم یعنی چی؟ به هر حال وجدانا میبینیم نمیخوایم بمیریم. این سرش چیه؟ به نظرم روایتی هم هست، گویا از بزرگی، شاید از امام، سوال شده که چرا ما از مرگ بدمون میاد. فرمود برای اینکه شما دنیاتون را آباد کردید و آخرتتون را خراب کردید. آدم دلش نمیاد از خونه آباد بره به جای خراب. ما با گناهانی که مرتکب شدیم آخرتمون را خراب کردیم. میترسیم وقتی میریم اونجا گرفتار عذاب و اینها باشیم و خبری از نزدیک شدن با خدا و مشاهده تجلیات الهی و حرفا نباشه. و از این طرف برای دنیا خیلی زحمت کشیدیم، دائما شبانه روز تلاش کردیم تا بالاخره یه خونه‌ای فراهم کنیم به وسایل زندگی، پستی، مقامی، موقعیتی، بالاخره دوستانی، نزدیکانی، همسری، فرزندی، اینا رو دوست داریم، تعلق داریم بهشون. بمیریم بعد از اینا جدا بشیم، بعد معلوم نیست چی بشه. اینه که دوست نداریم که از این دنیا بریم. ما آدمای عادی در عین حالی که معتقد هستیم وجود آخرت و ثواب‌های بیشتری که قابل مقایسه با نعمت‌های دنیا نیست، اما نمی‌دونیم به ما میدن یا نمیدن. بله این ثواب‌ها هست، اما اگه به ما ندادن چی؟ همین هم که دنیا هست از دستمون رفته، اونجا هم چیزی به ما ندادن. اینه که نگرانیم، از مرگ خوشمون نمیاد. یه جهت دیگه داره از این معقول‌تره، و اینه که بالاخره اشتباهاتی کردیم، گناهانی، میخوام فرصتی باشه جبران کنیم، توبه کنیم، جبران کنیم، عبادت خالصی انجام بدیم، دستگیری به فقرا بکنیم، توش ریا نباشه، سمعه نباشه. وقتی مردیم دیگه این فرصت ها دستمون میره، پس میخوام زنده باشیم تا این کارهای خوب بیشتر انجام بدیم، تا جبران مافات بکنیم. این وجه معقول تریست برای اینکه آدم زندگی دنیا رو دوست بداره. این دو تا عامل متضاد که از یک طرف علاقه به نعمت‌های اخروی و قرب الهی یک جاذبه‌ای داره، از یک طرف لذت‌های دنیا و امید به اینکه آدم بتونه در دنیا کارهای خوبی انجام بده، دو تا عاملی است که دائما در ما اثر متضاد داره. یعنی یکی میگه مرگ رو دوست داشته باش، یکی میگه دنیا رو دوست داشته باش. گاهی اونقدر این دو تا عامل هم وزن میشن که اگه بنا باشه ما مثلا انتخاب بکنیم، خودمون مردد میمونیم کدوم رو انتخاب کنیم. حالا جالب این است که روایتی داریم، روایت معتبری است، بر اساس اون روایت دعایی هم وارد شده که بعد از هر نماز بخونی. اللهم ان رسولك الصادق المصدق صلواتك عليه و آله قال انك قلت ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت و انا اكره كراهيته. حالا تعبیر روایت این است که خدای متعال می‌فرماید من در هیچ چیزی تردید نکردم، یعنی هر کاری می‌خوام بکنم می‌دونم چه کار بهتر از اونو انجام میدم، اما در یه چیز تردید. خب اینو باید حالا تفسیر کرد. من عبارت شما تردد تو، من درباره چیزی تردد پیدا نکردم، مانند ترددی که درباره قبض روح مؤمن پیدا کرد. از یک طرف من میدونم خیرش در این است که از این دنیا بره، مؤمن ها، عبدی المؤمن. از یک طرف خودش مرگ دوست نداره، یکره الموت، او خودش از مرگ خوشش نمیاد. منم نمیخوام یک کاری بکنم که او خوشش نیاد. و انا اکره و کراهیتا، نمیخوام ناراحتش کنم. این است که این دوتا عامل اونقدر هم وزنن که تصمیم گیریش مشکل هست. البته این به زبان ما گفته شده، خدا تردید در چیزی پیدا نمی کنه. این اشاره به این است که حکمت این دوتا کار اونقدر هم وزن هم میشه که جای این داره که تردید پیدا بشه. خدا از یه طرف دوست داره که بندشو ناراحت نکنه. خدای متعال رحمتش و مهربانیش خیلی بیش از اون چیزهاییست که ما فکر میکنیم. و از یه طرف هم میدونه که مصلحتش نیست دیگه در دنیا بمونه، وقتی که میبایست بره. ما در این دعا وارد شده که اشاره کن به این حدیث قدسی که خدا فرموده و از خدا بخواه که اول فرج ولیعصر را نزدیک بفرماید و بعد فعجل ولیک الفرج و العافیت و النصر ولا تسؤنی فی نفسی ولا فی احد من احبتی. یعنی مرگ ناگهانی چیزی که باعث ناراحتی من و نزدیکان دوستانم میشه قسمت من نکن، یه جوری بمیرم که دیگه راضی بشم برم، یعنی با سلامت و با سلامت دین و با عافیت از دنیا برم، گرفتار به مرگ دوستانم نشم، فراق و داغ اونها نبینم. به نظرم در روایت وارد شده کسانی که بعد از هر نماز این دعا را بخونن خدا به مرگ ناگهانی مبتلاشون نمی کنه. منظورم اشاره به این بود که گاهی دو تا حکمتی که یکی اقتضا می کنه مرگ مؤمنی را و یکی اقتضا می کنه بقایش را در دنیا، اونقدر هم وزن میشه که جای میمونه که کسی مردد بشه کدومش را انتخاب کنه. خدا هم میگه در یه همچین جای تردید داره. پس ما بر اساس ایمانمون به آخرت باید اصالتا آخرت رو دوست داریم، ولی بالاخره مرتکب گناهانی شدیم، قصورها و تقصیراتی داریم، امید این داریم که بتونیم مقداری جبرانش بکنیم اینا را، اینه که خیلی مرگ رو دوست نداریم. پس دوست نداشتن مرگ برای مؤمن هم بالعرض معقوله. ما که طول عمر میخوام بازم عمرمون طولانی تر باشه، البته اگر با سلامت دین باشه این معقوله، نه نعمتی است از خدا که آدم بتونه بیشتر اطاعت خدا کنه، عبادت خدا کنه. اگر کسانی واقعا محبت به خدا داشته باشن، موندن در دنیا بلعرز براشون مطلوبه، خودش یه ریاضتی است براشون. حالا یه مثالی ارز کنم به اندازه فهم گوینده. فرض کنید شما یک رفیقی دارید، خیلی صمیمی هستید، خیلی دوست دارید همیشه پهلوش باشید، انس بگیرید باش. این رفیق شما از شما میخواد که برو یه سفر چند روزه فلانجا یه کاری برای من انجام بده. خب بدون شک اصالتاً شما نمیخواد ازش جدا بشید، محبوبتون هست، دلتون میخواد با اون باشید، همیشه باش معنوس باشید، ولی او میگه که برو مسافرت. لازمه این که آدم کسی را دوست داشته باشه اینه که خواسته هاش را بهش اهمیت بده، خواسته او را بر خواسته خودش مقدم بداره. چون او گفته برو مسافرت، چند روز فراق او را تحمل میکنه، اما دندون رو جگر میزنی. خود این یه ریاضتیست، میرم اونجا اما چون تو گفتی. به زبانش نمیره که منت بگذره ها، ته دلشه، چشم، چون شما میگی چشم. اما آیا واقعا خودش هم دلش میخواست بره؟ نه، دلش نمیخواست بره. و این ریاضتی تحمل میکنه سختی را، ولی چون او دوست داشته این را میپذیره. مؤمن در واقع چرا صد به اولیای خدا و حضرات معصومین اصالتا قرب خدا را دوست میدارند، نمیخوان یک لحظه از او جدا بشن. نزدیکترین، عالیترین قرب به خدا را داشته باشند که در این عالم اون میسر نیست، اون مرتبه قرب فقط در عالم دیگری میسر است. تا مادام اینکه روح تعلقی به بدن داره و مشغول تدبیر بدن هست، نمیتونه اونچنان غرق بشه در مشاهده و التزاز از قرب محبوبش که به کلی دیگه از بدن غافل باید بشه. تا مادام که در این دنیا هست و روح مشغول تدبیر بدن هست، تصور این خیلی مشکله. لحظه ای ممکنه، اما به صورت ممتد. لازمش نیست روح دیگه اصلا به بدن نپردازه، خورد و خوراک یادش بره، بلکه نفس کشیدن یادش بره. نفس کشیدن یادش. این موت اختیاری اگه شنیدید شاید یکی از مواردش اینجوری بود. پس این سوال که آیا آدم باید آخرت رو دوست بداره یا دنیا، بخواد زنده باشه یا نه، این رو نعمت خدا حساب کنه و خدا رو شکر بکنه به اینکه طول عمر بهش داده در اینجا باشه، یا نه از خدا بخواد خدا زودتر مرگ منو برسون. این برای اولیای خودش، برای اولیای خدا که خالصند، خیالشون راحته که از اینجا که رفتن مشمول اون عنایت‌های خاص الهی میشن، قطعا مطلوب حقیقی و اصیل رسیدن به اون عالم هست. دیگه موندن این تو این دنیا برایشون خودش ریاضت. این که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، انس علی با مرگ از انس طفل شیرخوار به سینه مادر بیشتره. این شوخی نیست. علی همین جوریش هم گزاف حرف نمیزنه، چه رسه به این که ادعای قطعی بکنه، چه رسه به این که قسم بخوره. قسم میخوره والله لبنا ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثریان، یعنی من زنده موندنم زور زورکیست، بالعرض است، خود این ریاضت است که تن میدم به این که زنده بمانم در میان شما زندگی کنه. چون خدا دوست داره این کار من قبول میکنه، ولی اگر خودم بودم و خواست خودم، اونی که اقتضای من بود این بود که به اون عالمی برم که بیشتر بتونم با خدا مانوس باشه. پس محبت خدا، اعتقاد به ثواب‌های اخروی اقتضا می‌کنه که ما اصالتاً دوستدار رفتن به اون عالم باشیم. ولی این معناش این نیست که اگر مؤمنی دوست داره در دنیا باشه عمرش طولانی میشه، این کار اشتباهی است. برای ماها چون مرتکب گناهان شدیم که نمی‌دونیم آیا بخشیده شده یا نه، امید داشته باشیم شب قدری بیاد و از خدا توفیق بخواییم به برکت نام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه شرکت در مجالسی که به یاد اون بزرگوار برقرار میشه. حضور در اون مجلس باعث این میشه که خدای متعال عنایتی به ما بکنیم، بلکه توفیقی پیدا کنیم که از گناهانمون توبه کنیم و اون وقت آماده بشیم برای رسیدن به آخرت. درخواست یه همچه عمری که توأم با عبادت و انجام وظیفه باشه، این خودش مطلوبه، منتها مطلوب ثانوی است. به خاطر این است که باعث آبادی اون عالممون میشی، چون فعلا خراب کردیم اونجا را، نمیدونیم تا حالا موفق شدیم توبه کنیم، گناهانی که کردیم آمرزیده شده یا نه، نمیدونیم. عباداتی کردیم نمیدونیم چقدرش قبول شدیم. بنده بیش از 60 سال از عمر تکلیفم میگذره، 60 چند سال از وقت مکلف بودنم گذشته، شاید 63 سال. واقعا نمیدونم که آیا یک دو رکعت نماز من قبول شده یا نه. یه درسی که خوندم یا یه درسی که گفتم یا یه چیزی که نوشتم، این واقعا قبول شده؟ اون اثری که باید ببخشه در سعادت من داشته یا نه؟ وقتی حساب میکشن میگن اینجا ته دلت این بود که فلان کس بفهمه، خوشت میومد اگر میفهمید. اگه درس میگفتی خوشت میومد، بگن عجب استاد برجسته ایست، عجب بیان خوبی داریم، فلانجا تعریفت بکنند، آیت الله بنویسند براد، احترامت بکنند، دستو ببوسند. برای خدا نبود. آیا در طول 63 سال زندگی مکلفیم آیا یک کاری کردم که خدا کاملا اون را قبول کرده باشه؟ نمیدونم. اما گناهانی کردم که مسلماً مبغوض خدا بوده. آیا جبران شده اونها؟ اونم نمیدونه. خب این طبیعی است که امید داشته باشم اقلا یک ساعتی بر عمرم افزوده بشه که بتونم، اگه اون یک ساعتی باشه که توفیق توبه داشته باشه. چنین آرزوی مطلوبی، اما آرزو داشته باشم عمرم طولانی باشه تا بیشتر به این اشتباهکاری ها ادامه بدم، بیشتر با این مأنوسات دنیا انس بگیرم و لذت ببرم. مسلماً این مطلوب نیست. پس سر این که مؤمن حقیقی ولی خدا باید دوستدار مرگ باشه، برای اینکه محبوبش انس با اون محبوب، مشاهده تجلیات محبوب در اون عالم بیشتر میسر است. و همینطور انس با دوستان شایسته خدا. یک حدیثی که از بزرگان یا که از علمای بزرگ یزد بود، خدا انشاءالله بر علو و درجاتش بیفزایه، مرحوم شغلان رضای فقیه خراسانی، این حدیث من از ایشون شنیدم، یادم نمیاد جای خونده باشم توی کتابی. ایشون میفرمود که یه تکیه کلامی داشت، میگفت مثلا شما اینقدر علاقه داری به دنیا و اینا، برو عقلت عوض کن. با همون لهجه یزدیش، جونو برو عقلت عوض کن. میگفت در بهشت مؤمنین مشغول التزاز از نعمتهای الهی هستند، خوردنی ها، شامیدنی ها و سایر نعمت ها. یک وقت یک نوری میتابد، فضای بهش را میگیرد، اون چنان حالت ابتهاجی برای مؤمنین به دست میاد که مدهوش میشه. دیدن یک نوری برجوی میشه، وقتی به هوش میان میپرسند این چی بود این نور؟ آماده اید بگم؟ میگن این نور اثر لبخندی بود که حضرت زهرا به روی امیرالمؤمنین زد. حالا نعمت هایی که خود بهشتی ها از خوردنی ها و آشامیدنی ها و لحم تیرن من ما یشتهون دارن، انهار من اصل مصفا و انهار من خمر لذت لشاربین، سر جاش، اینا دیگه گلهای سرسبد هست. گاهی از این چیزها نصیبشون میشه که به برکت یک لبخند حضرت زهرا سلام الله علیها اونچنان لذتی برای همه بهشتیان پیدا میشه که مدهوش میشه. چه عالمی، چه لذتهایی هست، خدا چه وسائلی. یعنی اون لذت های دیگه توفیل یک لذت یک لحظه علی است. تازه چیزی که خودشون هیچ وقت استحقاق درکش نداشته، به توفیل یک لحظه زندگی خاص علی با حضرت زهرا، اینا همه متنعم میشه. کسی برای اینا این لذت درست نکرده بود. علی تماشای چهره زهرا کرد. یه خبرایی است که ما عقلمون نمیرسه. آیا اینا دوست داشتنی نیست؟ آدم نباید آرزو داشته باشه یه جایی بره که چنین چیزایی هست. اما از کجا ما را راه بدن؟ مشکل اینه. اون چه بیش از هر چیز قابل اعتماد هست، قابل اینه که آدم دل بهش ببنده، نه اون نمازها مونه، نه اون روزه ها مونه، نه اون حج ها و عبادت هاست. اینا معلوم نیست کدومش خالص برای خدا باشه، کدومش قبول بشه. تازه وقتی انجام عمل هم درست بود، اگه بعدش مبتلا به عجب شده ده، باز هم معلوم نیست اون اثر چقدر باقی بمونه. بیشترین چیزی که مایه امیدواری است برای بنده، که تنها چیزی که مایه امیدواری است، محبت اهل بیت. اینم تا مادامی که اظهار نکردم، و تا اظهارش بشه ریاکاری. اونی که ته دلش آدم احساس میکنه که یه دلبستگی به دوستان خدا داره، این ریا بر نمیداره، ته دله، کسی خبر نداره که چی. ما اینا کسب نکردیم، زحمتی نکشیم، محبت به دست داریم، یه هدیه الهی است. ما چقدر زحمت کشیدیم محبت اهل بیت کسب کنیم. البته خدا پدران و مادران و مربیان و اساتید و علما را درجاتشون عالی کنه، پاداش خیر رو بهشون بده، که مقدماتی فراهم کردن که ما اینجور با اهل بیت آشنا بشیم، محبتشون رو داشته باشیم. اما خود این محبتی که هست ما یک هدیه الهی است. اینو میتونیم بگیم خدایا این محبت که تو به ما دادی، این نشانه این است که اراده خیری در باره به برکت اهل بیت. به زبان عامیانه خودمون، از صدقه سر اونها ما را هم مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده انشاءالله.